بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارواک طبعا و تمتعه فیها طویلا و جعلنا من اعوانه و انصاره. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیز این برنامه. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که انشالله توفیق شامل حال همه ما بشه، هم بنده هم شما عزیزان، بتونیم در این یک ساعت از ساعت 4 تا 5 انشالله مبحث جدیدی رو که بر عهدمون هست تبیین کنیم، بگیم، بشنویم، تحلیل کنیم. خب در هر صورت فقه دریایی است وسیع، همه نیازهای رفتاری یک انسان مکلف رو پاسخ میده. در هر حالی، در هر بودی از ابعاد، خب یکی از موضوعات مهم فقه موضوع خانواده است که متاسفانه کمتر به اون پرداخته شده و موضوع خانواده هم باز خودش یک موضوع کلیه که زیر مجموعه زیادی داره. بحث خانواده هم بحث ازدواج درش هست با همه اون مباحث مفصلش، هم حقوق همسر بر عهده فرد مقابل، هم حقوق فرزندان بر عهده پدر مادر، هم حقوق پدر مادر بر عهده فرزندان و همه اون مسائلی که تو یک خانه و خانواده مطرحه، مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی، مسائل مالی، مسائل عبادی. و در هر صورت گاهی هم متاسفانه باید بپذیریم که این خانواده از هم می پاشد، همونطوری که این خانواده تشکیل میشه توسط عقد، یعنی گره میخوره، اتصال برقرار میشه، گاهی هم این گره باز میشه و این خانواده اسباب جداییشون فراهم میشه. متاسفانه، متاسفانه را که عرض میکنیم به خاطر این است که در روایات ما همینطور برخورد شده، چون اصل همغم شرع مقدس بر تشکیل خانواده است و نظام مستحکم خانه و خانواده. این همه تأکید برای ازدواج، این همه آسانگیری در مسئله ازدواج، مهریه سبک باشد، اگر فردی که میاد به خواستگاری، روایات دیگه، اطمینان به اخلاق و دینداری او دارید، او رو معطل نکنید، ازدواج زود صورت بگیره، سن ازدواج پایین باشه، تأکیدات، تشویقات، همه اینها. و خود اصلا عقد نکاح که شرط خاصی نداره، نیاز به شاهد برای عقد نداره، اون خانم نیاز به شرایط خاص نداره، در هر حالی عقد خونده بشه صحیحه، در هر زمانی صحیحه، خیلی آسون گرفته شده. اما ضدش که امروز میخوایم بحث کنیم بحث تأسف بار طلاقه، یعنی از هم پاشیدگی خانواده، که اسلام با این موضوع به شدت مخالفه. و روایات ما رو برید بررسی کنید، خوبه واقعا بررسی کنید که روایات ما در این موضوع چقدر حساس، چقدر دقیق. خب طلاق حرام نیست، گرچه ممکن است طلاق به ناحق باشه، از نظر اخلاقی خوب نباشه، اما حرام نیست. مرد میتواند از این حق خودش استفاده کنه، ولی حلالی است که نزد خدا مبغوضه، یعنی خدا بدش میاد، خدا کراهت داره. ادراک یکی از معماهای احکامیه، کدام کاری است که خدا از اون کار ناراضی است، مبغوضه، مکروهه، ولی حلاله. طلاق، طلاق یعنی آزاد کردن، رها کردن. معناش این است که همسر از این قید و بند همسری رها بشه و آزاد بشه. خب البته عرض کردم به همون اندازه‌ای که ازدواج و نکاح تأکید شده، تشویق شده، به همون نسبت طلاق مذمت شده، منع شده و سر راهش هم هی موانع ایجاد شده که کمتر طلاق صورت بگیره، که اینا رو خواهیم گفت. مثلا در شرایط طلاق میگن باید در مجلس طلاق دو نفر مرد عادل حضور داشته باشن، شرط. باید اون خانم در حال پاکی باشد، باید چنین باشد، باید چنان باشد. چرا؟ برای اینکه کمتر طلاق صورت بگیره. وقت شما امروزه میبینید متاسفانه یکی از آسیب‌های اجتماعی ما همین مسئله طلاقه، که آمار طلاق رو خودتون کم و بیش میدانید، دادگاه‌های ما رو کم و بیش ازش خبر دارید، دادگاه‌های خانواده، و نرخ طلاق میبینید که متاسفانه سال به سال رشد میکنه، برعکس آمار ازدواج که سقوط میکنه. یکی از آسیب‌های اجتماعی ماست در این کشور اسلامی. خب این بحث دیگری است، نیاز به بحث‌های دیگه داره. فعلا بحث ما بحث فقهی طلاقه، که این طلاقی که مذمت شده ولی در هر صورت گاهی آخرین گزینه است، یعنی گاهی واقعا طلاق برکتی است، نعمتی است. چرا؟ به خاطر اینکه اون زندگی دیگه امکان ادامش نیست، نمیتونن این زن و شوهر با هم زندگی کنن، سوهان روحه. و اگر طلاق نبود واقعا این دین ناقص بود، یعنی اجازه نمیداد اینها از هم جدا بشن. اگر بنا بود که واقعا ازدواج دائم به این معنا باشه که اصلا قابل از هم گسستن نیست تا آخر عمر، و مقدمی چه دینیه؟ چرا این کار کرده؟ بلاست، مصیبت. به همین جهت گاهی طلاق یکی از نعمتهای بزرگ الهیه و البته آخرین گزینه، یعنی باید مشاوره برن، باید یه ریش سفیدی واسطه بشه، نافذ الکلمه باشه، بتونه صلح بده، بتونه آشتی بده. ولی خب اگر امکانش نبود، همه این راه ها رو رفتن ولی نشد، اینا دیگه بنا نیست با هم تفاهم داشته باشن، نمیتونن زندگی کنن، خب دیگه چاره ای جز طلاق وجود نداره، آخرین گزینه است. و طلاق دارویی است که بعضی وقتها لازم این مریض بخوره و استفاده بکنه، این خانواده بیمار است. البته در هر صورت چه طلاق لازم باشه چه طلاق بی جهت باشه، آثار بسیار سوی داره. یکی از آثار سویش فرزندان طلاقه که آیندهشون آینده مبهمی است، معلوم نیست واقعا سر از کجا در میارن. این مقدمه را عرض کردم که بدانید موضوع موضوع مهمی است و با عنایت و با توجه بهش نگاه کنید. خب حالا میریم سراغ بحث فقهیش. خب کتاب‌های مرجع ما، یعنی کتاب‌های مادر که در فقه ما نوشته شده از سده‌های گذشته تا به حال، همه به بحث طلاق پرداختن و در سده اخیر کتاب شریف العروة الوثقا که تقاضا میکنم حتما باش مانوس باشید، حتما به سر بزنید، مراجعه کنید، ببینید، کتاب طلاق رو برید ببینید. تقریبا میشه گفت در کتابهای موجود معاصر ما مفصل ترین بحث رو داره توی این زمینه طلاق، فروعات و فرضهای ریز و زیاد. برید مراجعه کنید. کتاب دیگر، کتاب شریف تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که این هم کتاب بسیار معتبر در دسترس و لازمه که بهش مراجعه بکنید. کتاب سوم که ما همیشه تاکید میکنیم این سه کتاب رو با هم، کتاب منهاج الصالحینه. خب منهاج الصالحین هم تقریبا میشه گفتش که 100 سالی سابقه داره، از زمان مرحوم آیت الله العظمای حکیم ایشون منهاج الصالحین نوشتن و بعد تقریبا دیگه بسیاری از بزرگان این راه رو ادامه دادن، مرحوم آیت الله العظمای خویی و همینطور برخی از مراجع دیگر، حتی برخی از مراجع معاصر هم منهاج الصالحین دارن. کتاب بسیار خوبیه، البته تفصیلش و گستردگیش به اندازه عروه نیست. این سه کتاب رو من تقاضا میکنم که انشالله مراجعه بفرمید. نکته دیگری که قبل از ورود به بحث میخوام عرض بکنم اینه که اگر عزیزان مخاطبین من، شما خوبان، سوالی در همین موضوع طلاق براتون پیش اومد، اولا یه مقداری حوصله کنید، چون بحث هرچی پیش میره بسیاری از سوالات به خودی خود پاسخش داده میشه، و دوم این که سوالاتتون رو بفرستید، انشاءالله در جلسه آینده یا اول برنامه یا آخر جلسه سوالاتتون انشاءالله پاسخ خواهیم داد. خب اول کاری که میکنیم طلاق رو تعریف میکنیم. فرمودن طلاق پایان دادن به عقد ازدواج دائم از طرف شوهر است. قیوداتو ببینید، طلاق از طرف زن نیست، طلاق یک طرف است، حقی است به دست شوهر مربوط به عقد دائم. پس بنابراین عقد موقت طلاق نداره. عقد موقت پایانش به این است که مدت تمام بشه یا بقیه مدت را شوهر به زن ببخشد. این مال عقد دائمه و نیاز به اجرای صیغه خاص داره. اینجوری نیست که ما بگیم که طلاق عاطفی، الان طلاق عاطفی رسم شده، یعنی چی؟ تو برو به امید خدا، منم میرم به امید خدا، خدا حافظ، تمام شده رفت. نه صیغه طلاق میخونن نه هیچ. اینا زن و شوهرن. این خانم اگر بره ازدواج مجدد بکنه حرام ابدی میشه. طلاق عاطفی ما نداریم، صیغه خاص باید حتما اجرا بشه و شرایط ویژه‌ای که انشالله اینا رو خواهیم گفت. نکته دیگر این که طلاق عقد نیست، طلاق ایقاعه، بنابراین نیاز به قبول ندارد، برخلاف عقد نکاح. نکاح یعنی ازدواج، عقد دو طرف است، ایجاب و قبول. ایجاب رو زن میخواند، قبول رو مرد انجام میده، ولی در طلاق نه، طلاق یک طرف است، نیاز به قبول نداره، مرد طلاق میده و این جدایی انجام میشه. خب حالا طلاق دهنده یعنی مرد، زوج، چه شرایطی باید داشته باشه؟ اولا باید بالغ باشه. پس بنابراین بچه نابالغ نمیتواند چه مستقیماً، اگر چون بچه نابالغ ممکنه همسر داشته باشه، از نظر شرعی مانعی نداره، ولی نمیتونه طلاق بده. چرا؟ چون هیچ انشایی از بچه نابالغ محقق نمیشه. اینجا دیگه بحث، یه مقداری بحث تخصصیه. عرض میشود که شما میدانید که عبادات انشا نیستن. عبادات مثل نماز، مثل روزه، بچه اگر ممیز باشه میره نماز میخونه، صف اول مسجد هم میتونه بره وایسه، روزه میتونه بگیره. عبادات بچه ممیز صحیحه، اما انشا، انشا مال معاملاته، یعنی میخواد خرید فروش کنه، میخواد خونه اجاره بده، میخواد عقد نکاح بخواند، میخواد صیغه طلاق بخواند، نه مستقیما میتونه برای، اگر خودش، اگر همسری داشته باشه میتونه بخونه، نمیتونه وکیل بشه هیچ کدوم. بنابراین کسی که طلاق میده یعنی زوج باید بالغ باشد و اگر هم وکیل میگیره وکیلش هم باید حتما بالغ باشه. شرط دوم که عاقل باشد. خب بعضی هستن از اینایی که واقعا آلزایمر دارن، شما نفرمایید که خب دیوونه مگه ازدواج میکنه؟ آلزایمر در حکم جنونه. ما الان افراد آلزایمری کم نداریم. کسی که آلزایمر داره در حقیقت مثل مجنون و دیوانه است. چرا؟ چون تشخیص نداره، لذا نماز روزم نداره، تکلیفم نداره. حالا این اگر بخواد همسر خودش رو طلاق بدهد، از نظر شرعی فایده نداره، باید حتما عاقل باشد. وقت اینجور افراد رو باید ببینیم که راه برون رفتش چیه. اگر مثلا خواست همسر این آقا رو کسی طلاق بدهد، اون باید کی باشه؟ حاکم شرع میتونه این کار رو بکنه یا راه دیگری دارد؟ این فعلا بماند برای آینده. فعلا ما شرط رو گفتیم، عاقل باشه. و سوم، باید قصد طلاق داشته باشه. این هم یه قاعده کلیست، فکر میکنم اگر همه تونم ندونید اکثرتون میدونید این رو، که معاملات انشاءند، یعنی معامله چیزی که داریم ایجاد میکنیم، انشاء نیاز به قصد داره، بدون قصد نمیشه. شما وقتی میخواد خرید فروش کنید، باید قصد فروش داشته باشید. میخواد هبه کنید، هبه کنید، کتاب را هبه کنید، یعنی ببخشید. میتونید با شوخی فایده نداره، قصد جدی باید داشته باشید. طلاق هم جز معاملات، البته معاملات به معنی عام، معاملات به معنای خاص مثل خرید فروش، اجاره، مزاربه، مساقات، ایناست. اما نه، معاملات به معنای عام در مقابل عباداته. هر چی عبادت نباشد معامله است. حتی نکاح، نکاح هم خودش میشه جزء معاملات، طلاق هم میشه جزء معاملات، انشا داره و نیاز به قصد دارد. توجه کنید و نکات رو حتما یادداشت کنید و بنویسید. هر معامله ای انشاست یه مقدمه، و هر انشایی نیاز به قصد دارد، اینم یه مقدمه، نتیجه بگیرید. پس معامله نیاز به قصد دارد، این مال هر معامله، از جمله طلاق. یعنی اونی که طلاق میده که زوجه، نمیتونه بدون قصد انشا، نمیتونه بدون قصد تحقق معنای طلاق صیغه طلاق رو بخونه، فایده ندارد که. شوخی میکنه، اثر نداره که. تو خوابه، بعضی ها تو خواب حرف میزنن، بعضی تو خواب پا میشن راه میرن، تو خوابه میگه که زنم مثلا اسمش فاطمه است، همسرم فاطمه را طلاق دادم، یا به عربی زوجتی فاطمه هی طالق. تو خواب میگه، بعضی تو خواب حرف میزنن، این فایده نداره، حتما قصد جدی باید داشته باش. اخبارم نمیشه، انشاءه. اخبار یعنی چی؟ مثلا کسی ازش میپرسه که شما خانومتو طلاق دادی؟ جواب میده که بله، زوجتی فاطمه یا طالق. نه اینکه الان میخواد طلاق بده، یعنی گزارش داره میده، خبر میده که بله، همسرم را قبلا طلاق داده ام. اینم شرط سوم. شرط چهارم که خیلی مهمه و میخوام در واقع قاعده خدمتتون عرض بکنم، یعنی به جای اینکه ماهی بگیرم بدم دستتون، ماهیگیری یاد بگیرید، بگیم چجوری ماهی رو بگیرید، این مهمه. و اون اینه که شرط چهارم اینه که حتما در این انشا شخصی که طلاق میده زوج اختیار داشته باشه. اختیار، اجبار، اضطرار، اکراه، چهار تا واژه است. این چهار تا واژه خیلی کاربرد دارن، خیلی کاربرد دارن، و چقدر خوبه که معنای دقیق این چهار تا رو ما بدونیم، ملکه بشه برامون. همه جا این چهار تا خوبه، همه جا. حالا من مثال میزنم، کسی روزه میگیرد روز ماه مبارک رمضان، هیچ عامل درونی و هیچ عامل برونی او را وادار به روزه گرفتن نکرده، بلکه انگیزش چیه؟ انگیزش تقرب الالله، قربت الالله، این روزه درست. اما این میشه اختیار. اما یه وقت هست که نه، میخوابونند، دهنشو باز میکنن، آب رو میریزن تو حلقش، این میشه اجبار، یعنی هیچ اختیاری از خود ندارد. او نمیخورد بلکه میخورانند، این میشه اجبار. سه، اضطرار، مثل مریض. مریض روزه رو میخورد، خودش میخوره. چرا میخوره؟ ناچاره، مریضه، مضطره. چهار، اکراه. اضطرار عامل درونیه، کسی از بیرون رو وادار نکرد، اما اکراه عاملش بیرونیه، عاملش بیرونیه، یعنی کسی او رو تهدید میکنن، اگر روزت رو نخوری میکشمت، اگر روزت رو نخوری بچه تو میدوزی میبریم، تهدید میکنه، تهدید جانی، مالی، آبرویی، هرچی. این هم شه اکراه. حال بیام تو بحث طلاق. اگر زوج برای طلاق دادن همسر خودش تهدید شود، یک، جداست، حکمش جداست، ناچار و مضطر باشد، حکمش جداست. اختیار داشته باشه که معلومه، شرطش اصلا، شرط صحت طلاق داشتن اختیار زوج است. اجبارم که اصلا اینجا معنا نداره، دقت کنید، اجبار تو طلاق معنا نداره، اجبار به معنای دقیق فقهی، نه اجباری که شما میگی تو عرف میان فلانی مجبور کردن، فلانی مجبور کردن یعنی وادار کردن، یعنی همون اکراه. در عرف اجبار و اکراه یکیه، مترادفن. تو فقه نه، ما اصلا توی طلاق معنا نداره بگیم. تو روزه میشه، طرف رو میخوابونن، دهنشو باز میکنن، آب میریزن تو حلقش، خودش اختیار نداره. ولی تو طلاق اجبار معنا نداره که بگیم که نه، اختیار ازش سلب میشه، نه، اینجوری نیست. بنابراین اضطرار داریم، اختیار داریم، اکراه داریم. اضطرار این است که ناچار، چه کار کنه با این ارزشمند، این زن و شوهر با هم نمیسازن، تفاهم ندارن، ناچار جدا بشن. ممکنه اصلا تو دلش هم نخواد، ولی ناچاره، چاره‌ای نداره، جدا میشن. این میشه اضطرار. طلاق اضطراری صحیح هست، باطل نیست. اما بریم سراغ اکراه. اکراه چی؟ اکراه نه، اکراه اصلا نمیخواد طلاق بده، عامل بیرونی میاد وادارش میکنه، تهدیدش میکنه، خودش رو تهدید میکنه یا زن و بچهش رو تهدید میکنه، آبروش رو میخواد ببره، ضرر مالی بهش بزنه، ضرر جانی بهش بزنه، تهدید در کاره. اینجا میشه اکراه. اگر اکراه بود، با اکراه طلاق داد، طلاقش صحیح نیست. این شرط چهارمه که حتما باید دقت کنید. یعنی اگر زوج ترسید که اگر همسرش رو طلاق نده ضرری بهش وارد میشه، آسیب جانی، آسیب روحی، آسیب مالی، آسیب آبرویی بر او وارد خواهد شد، این میشه اکراه. و در این صورت طلاق باطله. خب حالا باید توجه کنیم به دو نکته. نکته اول این که تهدید به چی میشه. مثلا میگه که اگر که زن تو طلاق ندی، خب که چی؟ 1,000,000 ازت میگیریم. 1,000,000 که الان مالی نیستش که، ارزشی نداره که، ضرر قابل اعتنایی نیستش که. اینجا اکراه صدق نمیکنه، یعنی ضرر و آسیب باید جوری باشه که تحملش برای زوج معمول نباشه، یعنی قابل تحمل نباشد. یعنی اوغلا میگن که خب تهدید به چی کرده؟ تهدید کرده به این که ببین اگر زن تو طلاق ندی، خب 1,000,000,000 ازت میگیریم. 1,000,000,000 خیلیه. اوغلا میگن این ضرر جدیه. اینجا اون وقت تهدید شده به این که همسرش رو طلاق، یعنی وقتی اینجوری میبینه میره همسر رو طلاق بده، باطله. باطله. این نکته اول. نکته دوم این است که این ضرر لازم نیست به خود شخص زده بشه. ممکن است که زوج می ترسد که اون تهدید کننده ضرری به یکی از متعلقین و اطرافیان زوج وارد بکنه، به پدرش، مادرش، فرزندش، همسرش، مثلا فرزندش ازش بگیرن، ممکن حتی آسیب هم به خود شخص زوج نرسه. بازم این اکراهه و بچه رو که ببرن میشه آسیب روحی به زوج، بچه رو ازش جدا بکنن ببرن، خب از جهت جدایی فرزند آسیب روحی و ضرر روحی بر زوج وارد میشه، قابل تحمل هم نیست. اینم باز یکی از مصادیق اکراه خواهد بود. و نکته دیگش اینه که اگر راهی برای فرار از اون تهدید باشه، حتما باید زوج اون راه رو، راه برون رفت، راه فرار، حتما باید اون راه رو برود که منجر به طلاق نشه. یعنی چی؟ یعنی این که از دیگران کمک بگیره. تهدید از او برداشته میشه، کمک گرفت، دیگه تهدیده مؤثر نیست، فرار کرد، دیگه تهدید مؤثر نیست. توریه کرد یعنی چی؟ یعنی یه جمله ای گفت که تهدید کننده فکر میکند طبق دستور او عمل کرده، ولی جوری گفته است که قصدش چیزی دیگه است، توریه میشه. در هر صورت اگر بتواند چنین کاری بکند، مثلا تهدیدش کردن طلاق بده، اینم طلاق میده ولی تو دلش قصد جدی نمیکنه. وقتی قصد جدی نکرد طلاق صورت نگرفته، اونم فکر میکنه طلاق داد، میره سراغ کارش، دیگه آسیبی هم نمیزنه. ولی در این حال زوجم از نظر شرعی طلاقش طلاق واقعی نیست، این راه برون رفتشه، میتواند چنین کاری رو انجام بده. پس با این توضیحاتی که دادیم، اکراه صدق میکنه، موضوعش محقق میشه و طلاقم باطله. پس شرط چهارم این است که زوج مکره نباشه، یعنی تحت اکراه دیگران و تهدید دیگران نباشه. حالا بریم سراغ اضطرار. اضطرار چی؟ یعنی زوج به واسطه شرایط اضطراری ناچار از همسرش را طلاق دهد. عرض کردم مثالهاش هم مثالهای مختلفه. مثلا میگه آقا اینقدر فشار مالی رو من هست که واقعا دیگه نمیتونم زندگی رو ادامه بدم، ناچارم که جدا بشم، زن بره خونه پدرش، منم برم یه خاکی به سر خودم بکنم، تنهایی زندگی بکنم، ناچارم. میشه اضطرار. اضطرار معامله رو باطل نمی کنه. عرض کردم قاعده یاد بگیریم، اضطرار معاملات رو باطل نمی کنه. یه کسی خانه خودش رو میفروشه، چرا میفروشه؟ پول لازمه، ناچاره، بدهکاره، خونش باید بفروشه، مستره، اشکال نداره، معامله صحیحه. اما اگر مکره بود، وادارش کردن، گفتن که یالا خانت رو بفروش، این اگر خانه رو فروخت معامله صحیح نیست، ولی اضطرار اگر باشه معامله صحیحه. و اما بریم سراغ، خب این سوالم هست که اگر زوج را اکراه کردن و ترسید و همسرش رو طلاق داد، ولی بعدن دید نه مثل کار بدی هم نکرده، با این زن نمیتونه ادامه زندگی بده، راضی شد به طلاق، آیا فایده داره؟ یعنی رضایت بعد طلاق قبل را صحیح میکند؟ پاسخ منفیه، طلاق باطل بوده و الان هم رضایت بعدی اثری ندارد. اگر بناست طلاق بده، باید دوباره با شرایط خاص خودش بیاد طلاق بده. این شرایط زوج، چهار تا شرط شد: بلوغ، عقل، باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، باید قصد جدی داشته باشه و باید با اختیار اقدام بکنه. بریم سراغ شرایط زوجه. زوجه چه شرایطی باید داشته باشه که بناست طلاق بگیرد، او را طلاق بدهند؟ چهار تا شرط مهم داره، مثل همون مرد. چهار تا شرط مهم داره: یک، عقد دائمی باشد. دو، اگر بیش از یک همسر دارد در طلاق، حتما اون زنی رو که میخواد طلاق بده معین کنه. سه، در هنگام طلاق زن در حال طهر باشه. یعنی چی؟ یعنی پریود نباشه، عادت ماهانه، و نفاس هم نباشه، استحاضه اشکال نداره. چهارم، در ایام طهری که زوج زوجه رو طلاق میدهد، آمیزشی با او صورت نگرفته باشه. اصطلاحا میگن طهر غیر مواقعه، یعنی پاک باشد، مواقعه و آمیزش هم در اون صورت نگرفته. ببینید چقدر سنگ اندازی میشه که این طلاق کمتر اتفاق بیفته. خب، شرط اول که واضحه، گفتیم که عقد باید عقد دائمی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه در عقد موقت طلاق وجود نداره. در عقد موقت دو تا راه داریم: یکی بخشیدن بقیه مدت، یکی هم این است که مدت تمام بشه. شرط دوم این است که اگر مرد بیش از یک همسر دارد، که خب تعدد همسری پذیرفته شده است در آیین اسلام، مسلم مشخصه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چندین همسر داشتن. حالا ما کار نداریم که شرایطش چیه، آیا الان در زمان ما، شرایط ما، آیا چنین چیزی پذیرفته است، نکوهیده است. حالا این بحث مفصل خودشو داره، ما اینجا نیومدیم که از این نظریه بخوایم دفاع کنیم، ترویج کنیم. نه نه نه، در هر صورت چیزی که در اسلام پذیرفته شده. حالا قانون ما الان، قانون جمهوری اسلامی میگه که اگر مردی بخواد ازدواج مجدد کنه، باید با اجازه همسر اولش باشه. اون یه بحث دیگه است، اون بحث قانونیه. از نظر شرعی مرد میتواند چند همسر داشته باشه، برخلاف زن که نمیتواند، چند همسری برای زنان ممنوعه. این بحث خودش داره. حالا فرض اینه که این آقا دو تا همسر داره، خب الان میخواد طلاق بده یکی از اونها رو، نمیتونه بگه یکی از دو زن من مثلا مطلقه باشد. این غلطه، باید تعیین بکنه کدوم، اونی که فاطمه اسمشه، باید حتما مشخص بکنه و به قصد طلاق اون همسر معین را طلاق بده و نام ببره که مشخص باشه. شرط سوم طهره، که زن در حال حیض یا نفاس نباشد. این قاعدش معلومه، استثناءاتی داره. این استثناءاتش خیلی مهمه، سریع من عرض بکنم. استثناءاتش در سه صورته: یک، اگر ازدواج شده ولی آمیزشی صورت نگرفته، هیچ نوع آمیزشی صورت نگرفته. این که میگم هیچ نوع، من الان نمیتونم اینجا خیلی برملا کنم توضیح بدم. هیچ نوع، نه آمیزش متعارف، نه آمیزش غیر متعارف، هیچ گونه آمیزشی صورت نگرفته. فرض بفرمایید عقد کرده، در زمان عقد قبل از عروسی اختلافشون شد. داریم دیگه، گاهی داریم میگیم خیلی خوب، قبل از اینکه عروسی بشه و بچه دار بشید بهتر برید جدا بشید، تمام بشه بره. اختلافشون شد، طلاق میده. اینجا اگر این خانم در حال پریودم باشه اشکال نداره. این استثناء اول. استثناء دوم جاییست که خانم بارداره. اگر باردار باشه و مطمئن باشن، که این خانم باردار است. حالا چجوری مطمئنن؟ روش های علمی ما داریم الان، مورد تاییده پزشکان دیگه، سونوگرافی کردن، حتی دقیق میدونن هفته چندم مثلا بارداریه، این جنین هفته چندمشه، معلومه. حدس نباشه، گمان زنی نباشه، نظر شخصی نباشه، به نظرم بارداره، نه این مال قدیم بود، نه خیر، باید اطمینان حاصل بشه. اگر به این صورت شد، طلاق میتواند اتفاق بیفته ولو اینکه این خانم در حال زمان پریودش باشه. سوال: مگه خانم هایی که باردار هستن، حامل هستن، مگه اینا عادت ماهانه میبینن؟ پاسخ این است که ممکنه، بله، محال که نیستش که، معمولا نمیبینن. معمولا قاعدگی و پریود در زمان بارداری اتفاق نمیفته، معمولا، اما ممکنه. حالا اگر یه خانمی بارداره و در حال پریوده، طلاق میخواد اتفاق بیفته، اشکال نداره. اینم صورت دوم. صورت سوم جاییست که شوهر غایبه، یعنی از همسرش دوره، دسترسی به اون نداره. مثل قدیمها که مرسوم بود مثلا برای کار میرفتن 6 ماه سفرشون طول میکشید، 1 سال سفرشون طول میکشید، الان هم گاهی هست سفرهای طولانی مدت. اگر شوهر غایب باشه و دسترسی به او نباشد، مانعی نداره، حتی اگر، یعنی دور از همسرشه، مانعی نداره اگر همسرش در حال پریود هم باشه، شوهر میتوانه او رو طلاق بده. یعنی جوری که شوهر نمیتونه اطلاع پیدا بکنه که زن، البته مال قدیم بود، الان که میتونه، الان با یه موبایل، با یه پیام، با یه تلفن، با یه زنگ میشه. ولی فرض اینه که اگر نتوانست اطلاع پیدا بکند که زن در حال طهر است یا در حال حیض و نفاس است، اگر نشد، مقدور نبود، میتونه طلاق رو بده، مانعی وجود نداره. ولی اگر برای مرد مقدوره که اطلاع پیدا کند، حتما باید فحص کنه، اطلاع پیدا بکنه. اگر خانمش در طهر بود، اون وقت عرض می شود که صیغه طلاق رو جاری بکنه. در مواردی هم هست که زوج غایب نیست، الان ما داریم، مردانی هستن طولانی مدت در زندانند، مثلا فرض بفرمایید، خب اینم اگر نتواند از وضعیت همسرش اطلاعی پیدا بکنه، یعنی بهش اجازه نمیدن زنگ بزنه، هیچ، میتواند طلاق رو واقع کنه، حتی در همین صورتی که عرض کردیم که خانم در طهر نیست، اب نداره. ولی اگر بتواند از راههایی از همون داخل زندان اطلاع پیدا بکنه، حتما باید مطمئن بشه و سپس این طلاق رو انجام بده. این شرط سوم. و اما شرط چهارم، شرط چهارم هم اینه که این خانومی که در حال طهره، در زمان پاکیزگی آمیزشی با شوهر نداشته باشه. اینم یکی از سنگ اندازی هاییست که باعث میشه طلاق به تأخیر بیفته، به تأخیر بیفته، تا بعدم ببینیم چی میشه، انشالله یه فرجی. و اینم عرض بکنم، ما مراجعاتی داریم که خانومهایی طلاق گرفتند و الان متوجه شدن که در زمان اجرای صیغه طلاق در طهر نبودند، یا اگر در طهر بودند، در اون طهر آمیزش صورت گرفته بوده و طلاق خونده شده، الان باید کار بکنه؟ عدهشو گذرونده، رفته شوهر کرده، این شوهر برو حرامه، ازدواج جدیدش باطله، تقصیر کیه؟ تقصیر اون آقای محضرداریست که نه گفته به این خانم و نه سوال کرده. باید چی میگفت به او؟ باید میگفت که خانم، شرایط صحیح بودن طلاق ایناست، الان وضعیت شما چیه؟ الان شما در طهری؟ میگفت نه. میگفت خب برو، برو بعدم بیا طلاقتو بخون. این خیلی شرط مهمیست. بنده معتقدم با علم و اطلاع و فحصی که داریم، که برخی از طلاقهایی که تو محضرها خونده میشه طلاق باطله. چرا؟ به خاطر اینکه 2 تا شاهد عادل مرد باید باشد. معمولا شوهر میره، همسرش هم با خودش میبره و میرن اونجا، محضردار میگه خب 2 تا شاهد عادل، چیکار میکنن؟ میره تو پیاده رو، 2 تا دارن رد میشه، میگه آقا ببخشید 5 دقیقه میشه ما مزاحمتون بشیم؟ بله بفرمایید. دو تاشون رو پیدا میکنه میاره محضر، مثلا 2 تا تراول 100 تومانی هم بهشون میده، اونا میان اونجا میشینن به عنوان شاهد هم امضا میکنن، محضردارم اونها رو نمیشناسد. اینا کیان؟ عادلن؟ عادل نیستن. این طلاق باطله. طلاق باطل شد، خودتون میدونید دیگه چه آثار و تبعاتی داره که من نمیخوام دیگه براتون عرض بکنم. پس این شرط عرض میشود که 4. البته تبصرم داره. یعنی چی؟ یعنی ممکن است زن در ایام پاکی باشه، نزدیکی هم شده باشه، ولی طلاقش هم درست باشه. کجا؟ 1. در صورتی که خانم یائسه است، تو سن یائسگیه. مثلا فرض بفرمایید که سیده نیست، غیر سیده است، فرض کن 50 به بالاست، 50 قمری به بالا، خیلی خوب، یائسه است. این یائسه حیض نمیبینه که، در طهر دیگه. یائسه که دیگه حیض نمیبینه، پاک شده دیگه، قطع شده. آمیزش هم که با شوهرش داره، باش اب نداره. این در طهر که باشه کافیه، ولو در طهریست که آمیزش صورت گرفته، طلاق چنین خانومی عرض میشود که صحیحه. البته اینجا هم یه مباحثی هست که من ارجاع میدم دوستان رو که الان پای برنامه نشستید، به فتاوای آقایون برید دقت کنید. یائسه کیه؟ اگر 60 سال تمام شده باشد به صورت قطعی یائسه است، چه سیدش غیر سیده فرق نمیکنه. 50 قمری کمتر به صورت قطعی یائسه نیست، چه سیدش غیر سیده. بین 50 و 60، بین 50 و 60 مورد بحثه. 3 نظریه وجود داره. بین 50 و 60 اگر اصلا خون نمی بیند، که بعضی از خانم ها همطورن، به هیچ عنوان، دیگه تمام شد، قطع شد، پاک پاک پاک، خب این هیچ، این خون نمی بیند و سیدم نیست، عرض کردم خونم نمی بینه، عرض می شود که این روشنه. اما اگر نه، خون می بیند مثل همون قبل از یائسگی خون می بیند، این یائسه نیست، یائسه نیست. وقتی اینجا چند تا فتواست، باید به اون فتاوا مراجعه بشه که ببینیم چی میگن. مثلا رهبری فرمایششون اینه، میفرماین که باید احتیاط کنه. یعنی معلوم نیست این الان حیضه یا استحاضه است. امام رضوان الله علیه میفرماین این استحاضه است. حضراتی مثل آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم میفرماین این حیضه. پس بنابراین یائسه نیست. خب پس این یائسه نیاز به این شرط نداره که در طهر هست ولی آمیزش شده، اب نداره، طلاقش مشکل نداره. دوم، بانوی که خانومی که بارداره، اونم همین که در طهر باشه طلاقش بدند کافیه. و اگر آمیزش هم شده باشد مانعی ندار. یعنی بداند که این بارداره، یعنی باردار بودنش معلوم باشه و آمیزش هم صورت گرفته باشه و بعد طلاق داده بشه، این طلاق طلاق صحیحی است. ولی اگر نه خیر، طلاق داد بعد فهمید عجب، طلاق داد در طهر غیر مواقعه، ببخشید در طهر مواقعه طلاق داد، بعد فهمید خب باردار بوده، فایده نداره. بعد اول بفهمد که بارداره و بعد او را طلاق بدهد تا اشکالی نداشته باشه. اینم استثنای دوم. استثنای سوم، خانمی که در سن من تهیزه ولا تهیزه. یعنی چی؟ بعضی از خانم ها مشکل دارن، 40 سالشه، این باید پریود بشه، یائسه نیست که، ولی نمیشه، هیچ، مشکل داره، بیمار است، حیض نمیبیند، طهره، همیشه طهره. این خانم که حیض نمی شود، حالا ممکنه اصلا از اولش اینجوری بوده، از اصل خلقتش این بوده، مادرزاده اینجوری بوده، یا نه ممکنه نه مدتی حیض می شده بعد یه بیماری عارضش شده، مثلا خدای نکرده مشکل رحم داشته، رحمش رو در آوردن، عمل جراحی کردن، رحم رو در میارن، رحم در آوردن، این دیگه حیض نمیشه. یعنی لا تهیز و هیه فی سن من تهیز، در سن حیضه، نمیبینه. در هر صورت این خانم که طهره دیگه، همیشه طهره، اگر شوهر او را طلاق بدهد ولو در طهری که با او مواقعه و آمیزش شده باشد مانعی ندارد، میتواند شوهر بعد از سپری شدن 3 ماه از آخرین آمیزش او را طلاق بدهد. اینم نکته مهمی است، یعنی طهر است، همیشه طهر است و در این طهر هم این اتفاق افتاده، منتها 3 ماه بگذرد و سپس طلاق واقع بشه تا طلاق عرض می شود که صحیح باشد. خب حالا اینجا یکی دو تا سوال ممکنه مطرح بشه که خب اگر خانمی به شوهرش گفت که من پاک هستم، آیا شوهر میتونه اطمینان بکنه؟ شوهر میتونه با اعتماد به گفته همسرش، با رعایت بقیه شرایط، با اعتماد به بقیه شرایط، آیا شوهرش رو تقاضا بکنه ازش که او رو طلاق بده؟ فرمودن بله، مانعی نداره، چون این گونه مسائل مربوط به خانم هاست و همونطوری که مثلا وقتی میاد ازدواجم بکنه میگه که من شوهر ندارم، در عده نیستم، این مسائل از خانم پذیرفته میشود، بنابراین مانعی نداره و شوهر میتواند طلاق رو عرض میشود که جاری کند. اگر این نکته مهمه، اگر طلاق جاری شد، بعد از طلاق معلوم شد که این خانم در حال پاکی نبوده، طلاق باطله، معلوم شد خانم در حال پاکی بوده ولی آمیزه شده، طلاق باطله، معلوم شد که اون دو مرد عادل نبودن، طلاق باطله، و اگر خواستن باید طلاق مجددن با صیغه جدید با شرایط باید خونده بشه. خب ما تا حالا اون چیزی که پیش رفتیم دسته‌بندی کنیم، جمع‌بندی کنیم، امیدوارم که خسته نشده باشید، چند دقیقه مونده به پایان برنامه. طلاق رو تعریف کردیم، شرایط طلاق دهنده 4 تا، شرایط طلاق گیرنده زوجه 4 تا، چه شرایطی دیگه موند؟ شرایط خود طلاق، خود طلاق هم شرایط دارد. خب 3 تا شرط داره، چون بحث طلاق بسیار مفصل و ریزه‌کاری داره، ما ناچاریم یه مقداری به سرعت عبور کنیم، 4 جلسه بیشتر ما در خدمتتون نیستیم، 4 تا 1 ساعته، خیلی مباحث مفصله، ممکن است هفته آینده شما سوالاتی هم داشته باشیم که من ناچار بشم پاسخ بدم، مقداری از وقت کلاسمون شامل پاسخ به سوالات بشه، وقتمون کم میشه. در این صورت من این رو هم عرض بکنم که برای اجرای صیغه طلاق 3 تا شرط حتما باید رعایت بشه. 1، صیغه مخصوص طلاق خونده بشه، بنابراین طلاق عاطفی ما در اسلام نداریم، همونطوری که عکسش هم نکاح و ازدواج هم بدون صیغه طلاق، بدون صیغه عقد نمیشه، عقد سپید، عقد آریایی، من راضی تو راضی، بقیهش دیگه نمیگم، نداریم همچین چیزی، عقد نکاح معاتاتی نداریم، هیچ کس فتوا نداده، همطور که ازدواج نیاز دارد به یه ایجاب و قبول، طلاق هم نیاز دارد به صیغه مخصوص خودش. و دوم این که برای اجرای صیغه طلاق باید 2 مرد عادل به عنوان شاهد در جلسه طلاق حضور داشته باشند. و سوم این که طلاق معلق و وابسته نشود. این هم نکته بسیار مهمی است که اصلا معاملات باید منجز باشند، معامله معلق و وابسته باطل است. آیونی که مکاسب مرحوم شیخ انصاری رو خوندم تو بحث بی گفتن دیگه، یکی از شرایط بی و سایر معاملات چیه؟ تنجز. یعنی چی؟ من اگر گفتم که فرض بفرمایید اگر فردا باران بیاید من این عینک را به شما فروختم، خلاصه فروختی یا نفروختی؟ با اگر که نمیشه که، باید معلق نباشه، قطعی باشه، بهش میگیم معامله قطعی. طلاق هم همینطوره، طلاق هم نباید معلق و وابستهی به چیزی باشه، باید طلاق حتما منجز باشه تا این انشا درست باشه. چرا؟ چون طلاق انشاه، معامله است. انشاءات همشون همینطوره که نباید عرض میشود معلق باشه. خب حالا اگر توسط وکیل بخواد طلاق خونده بشه، باز هم همین شرایط باید رعایت بشه و مانعی هم نداره، وکیل میتواند بخواند. خود شوهر اگر میخواد بخونه صیغه طلاق و فرضاً بفرمایید که زوجه نامش فاطمه است، با اون شرایط خاص یه جمله میگه. حالا گاهی دیدید شما که طلاق میخونن آیون علما و امثال اینها، دو بار سه بار هی تکرار میکنن یه جمله. اگه میخواد طلاق اتفاق بیفته با همون جمله اول دیگه تمامه. زوجتی فاطمه هی طالق، یعنی همسرم که نامش فاطمه است رهاست، تمام میشه. با همین جمله تمام میشه. میتونه خطاب به زن بکنه، انت طالق، به خانومش میگه انت طالق، به قصد واقع شدن طلاق. وکیل چی؟ اگر زوج فرد دیگری رو وکیل، که معمولا هم همینطوره، فرد دیگری وکیل میکنه، وکیل میگه زوجتو موکلی، موکل زوجه، این وکیله، زوجتو موکلی فاطمه هی طالق، تمام میشه. و عرض میشود که این امر مبغوض متاسفانه واقع میشود. دو سه تا سوال خیلی کوتاه جواب بدم. حتما باید طلاق به صیغه عربی باشه؟ اگر میتوانن بله، اگر نمیتوانن وکیل بگیرن، مرتبه دوم. چون میدونید طلاق امریست دقیق مبنی بر احتیاطه، اینا میخوان جدا بشن، این زن میخواد بعدن بره عده نگه داره به شوهر کنه، وکیل بگیره. اگر نشد وکیل بگیره، میتواند زوج به هر لفظی از زبانهای دیگر، فارسی، ترکی، انگلیسی، کره، هرچی، میتواند همسر رو طلاق بدهد. یک، مردی که جزء عزیزان کرولاله، ناشنوا و عرض میشود که حرفم نمیتونه بزنه، آیا میتواند به غیر از این، یعنی به غیر تکلم، همسر خودش رو طلاق بده؟ خیر، اینجور نیست. نمیتواند با نوشتن و اشاره طلاق بده؟ صحیح نیست، بلکه باید کسی که قدرت تکلم نداره باید حتما با عرض میشود که گرفتن وکیل این کار رو انجام میده. البته بعضی از آقایون هم فرمودن که این شخصی که ناشنواست، لاله یا گنگ هست، این شخص میتواند با نوشتن صیغه طلاق روی کاغذ با اون شرایط، یا نه با همین زبان اشاره لبخانی، بعضی از آقایون فرمودن که میتواند همسر خود رو طلاق بدهد. اگر کسی بدون داشتن وکالت از زوج اقدام به اجرای صیغه طلاق کرد، این طلاق صحیح نیست، فایده نداره. و اگر عرض می شود که با اجازه زوج و وکالت از او طلاق رو جاری کرد، طلاق صحیحه. و وکالت هم مهمه، بدون این که زوج وکالت بده نمیتونه سر خود یک کسی بره همسر کسی را طلاق بده بعدم بگه که شوهرش راضی بود. رضایت غیر از وکالته، این جمله آخر ما، رضایت غیر از وکالته. یعنی اگر آقای گفتش که شوهر راضی است که من همسرش رو طلاق بدم، فایده نداره، باید حتما وکیل کنه او را و وکالت باشه تا بتواند همسر او را با شرایط طلاق بده و طلاقش هم طبیعتاً صحیحه. این شرط اول از سه شرط. شرط دوم و شرط سوم انشالله میمونه که فراموشتون نشه، باز اون نکته اول کلاس قابل تذکره که حتماً مرور کنید. العروة الوثقا کتاب طلاق، تحریر الوسیله حضرت امام کتاب طلاق، منهاج الصالحین. حالا منهاج الصالحین هم مال مرحوم آقای حکیم هست، هم مرحوم آقای خویی هست، هم دیگران. اونا رو یه مروری بفرمایید انشالله هفته آینده اگر خدا توفیق داد، همین جلسه، همین روز، ادامه همین بحث خدمت شما ادامه پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.